11 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه ایتالیا به سمت مسئول سیاست خارجی و نخست وزیر لهستان به ریاست اتحادیه اروپا برگزیده شدند. نشست شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه‌ای تروریسم را محکوم کرد. و ارتش عراق میگوید عملیات آزاد کردن شهر آمرلی را آغاز کرده است. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل در روز شنبه فدریکا موگرینی وزیر خارجه ایتالیا را به سمت مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و دونالد تاسک نخست وزیر لهستان را به جای هرمان ون رامپوی به ریاست شورای اروپا برگزیدند. فدریکا موگرینی سیاستمدار چپگرای 41 ساله ایتالیایی جانشین کاترین اشتون می شود که دوره مسئولیتش در ماه اکتبر یک ماه دیگر به پایان می رسد. وزیران خارجه شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز شنبه در بیانیه‌ای در جده عربستان تروریسم را محکوم و حمایت خود را از تلاش‌های بین‌المللی برای قطع منابع مالی گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این بیانیه همچنین آمده است که وزیران خارجه درباره روابطشان با ایران، آتش‌بس حماس و اسرائیل و آخرین تحولات یمن و لیبی بحث کردند، اما اشاره‌ای به رفع بحران روابط عربستان، بحرین و امارات متحده عربی با قطر نشده است. ساعتی پیشتر وزیران خارجه عمان و کویت از حل این بحران و توافق برای بازگشت سفیران این سه کشور به قطر خبر داده بودند. عربستان، امارات متحده و بحرین حدود 6 ماه پیش قطر را به مداخله در امور داخلی خود و حمایت از اخوان المسلمین متهم کردند و سفیران خود را از دوحه فرا خواندند. ارتش عراق میگوید عملیات آزاد کردن شهر عمدتاً ترکمن نشین آمرلی را از محاصره گروه خلافت اسلامی آغاز کرده است. این شهر شیعه نشین از حدود 2 ماه پیش در محاصره است. به گزارش خبرگزاری ها، پیشمرگه های کرد و شبه نظامیان شیعه در این عملیات به ارتش عراق کمک می کنند. همچنین آمریکا در حال بررسی فرو ریختن کمک های بشر دوستانه برای ساکنان شهر و انجام حملات هوایی برای پشتیبانی از عملیات زمینی است. سازمان ملل چند روز پیش درباره وضعیت بد ساکنان آمرلی و احتمال قتل عام آنها به دست داعش هشدار داده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه مبنای سیاست خارجی تهران را ادامه مذاکرات با گروه 5+1 اعلام کرد و گفت اگر صداقت باشد در فرصت باقی مانده می توانیم به توافق برسیم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی که در نشست مطبوعاتی در تهران سخن می گفت با ظالمانه خواندن تحریم‌های جهانی علیه ایران مسیر مذاکره با گروه 5+1 را کمی پیچیده توصیف کرد. رئیس جمهوری ایران درباره تحریم‌های جدید آمریکا علیه این کشور گفت که این تحریم‌ها به اصل مذاکرات لطمه نمی‌زند، اما به گفته او به صداقت و اعتماد که یکی از پایه‌های مذاکرات است صدمه می‌زند. حسن روحانی در این حال اعلام کرد که ایران تحریم‌ها را دور می‌زند زیرا تحریم‌ها را غیرقانونی می‌داند. شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه با آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه برنامه اتمی ایران تصویب و اجرا کردند. این در حالی است که تهران با انتقاد از این تحریم‌ها می‌گوید برنامه اتمی‌اش مسالمت‌آمیز است. و در اینجا نوبت می‌رسد به مجله دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، ویژه رویدادهای حقوق بشر در ایران که کاری است از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر قطع انگشتان دست یک سارق در ملأ عام. در شهرستان ابرکوه در استان یزد. احمد غلامزاده فرمانده انتظامی شهرستان ابرکوه جرم فرد متهم را 32 فقره سرقت و کلاهبرداری اعلام کرد که علاوه بر قطع انگشتان دست راستش به 1 سال زندان و جزای نقدی هم محکوم شده. پیشتر هم اجرای حکم قطع انگشتان دست در شیراز، یزد و ساری سابقه داشته که در تمام موارد در ملأ عام اجرا شده و انتقاد نهادهای بین المللی حقوق بشر را هم به دنبال داشته. مقام‌های ایران هدف از اجرای این گونه احکام را در ملأ عام عبرت سایرین و جلوگیری از وقوع جرم و جنایت می‌دانند. اما نهادهای حقوق بشری میگویند این احکام بازدارنده نیست و تنها نتیجه اجرای آنها در ملأ عام ترویج خشونت در جامعه خواهد بود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید:
پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت.
با وجود انتقاد نهادهای حقوق بشری علاوه بر قطع انگشتان دست در ملأ عام، حکم اعدام هم در بسیاری موارد در ایران در ملأ عام اجرا می شود. هفته پیش 5 نفر در شهرهای سراب، زاهدان، ساری و دشتستان استان بوشهر در ملأ عام به دار آویخته شدند. جرمشان قتل بود. به گزارش عفو بین الملل در سال گذشته میلادی حدود 60 مورد از اعدام‌ها در ایران در ملأ عام اجرا شد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید:
متاسفانه به نظر میاد یکی از دلایلی که ادامه در ملأ عام انجام میگیره مسئله ایجاد رعب و وحشت هست و تا حدی نشون دادن اینکه عاقبت کسی که مرتکب جرم میشه چی هست، در حالی که باید تاکید بکنم که این بازدارنده نیست، به علاوه اینکه به نوعی ترویج خشونت هست و مجازات ادامه در ملأ عام علاوه بر اینکه حق حیات رو نقض میکنه، شکنجه و بدرفتاری مضاعفی نسبت به خصوصا خانواده و اون شخص محکوم هم هست.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی 3 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران شد. یکی از این افراد امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکاست که مهر ماه سال 90 زمانی که به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگانش به ایران بازگشت، به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بازداشت شد. او ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم در دیوان عالی کشور به 10 سال زندان تغییر یافت. سعید آبدینی هم کشیشی است که ملیت ایرانی آمریکایی دارد و از مهر ماه سال 91 در ایران زندانی است. او به اتهام تشکیل کلیسای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. آنطور که نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی میگوید، وضعیت همسرش در زندان رجایی شهر کرج مناسب نیست.
متاسفانه خبرهایی که میاد روز به روز بدتره و اینکه آخرین خبر این بوده که وضعیت خوبی نداره. بند سیاسی نیست تو زندان رجایی شهر، بلکه تو بند قاتلا و کسایی که حکم اعدام دارن هست و متاسفانه وضعیتش هم خوب نیست. خونریزی معده داشته، مشکلات زیادی داشته.
جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، هم یکی دیگر از افرادی است که وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادیش شده. او 31 تیر ماه به همراه همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات متحده عربی، در تهران بازداشت شده و مقام‌های ایران اتهامش را امنیتی اعلام کردند. وزارت خارجه ایران چندی پیش اعلام کرد که تابعیت آمریکایی آقای رضاییان را به رسمیت نمی‌شناسد و به پرونده او بر اساس قوانین ایران رسیدگی خواهد شد. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره میگوید
حتی محل نگهداری اونها اعلام نشده و مقامات ایرانی هیچ اطلاعاتی در این زمینه ارائه نکردند و این روندی هست که در این 10 سال بسیار دیدیم و قوه قضاییه تنها عاملی در دست این نیروهای اطلاعاتی امنیتی بوده و همکنون که دولت آقای روحانی سکوت در قبال این پرونده گرفته بسیار بسیار نگران کننده هست.
شهلا شرکت مدیر مسئول ماهنامه زنان امروز قرار است 16 شهریور ماه در دادگاه مطبوعات با حضور اعضای هیئت منصفه این دادگاه محاکمه شود. به گزارش خبرگزاری فارس در این جلسه همچنین قرار است به پرونده مجید امیدی شهرکی مدیرعامل سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا هم رسیدگی شود. فرزاد صدری سردبیر سایت خبر پارسی و سردبیر پیشین خبرگزاری ایسنا در استان فارس 4 شهریور ماه احضار و بازداشت شد. از اتهام و وضعیت پرونده این روزنامه‌نگار اهل شیراز خبری منتشر نشده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز اتهام‌های وارده به روزنامه‌نگاران را بی اساس و غیر قانونی می‌داند.
از نظر ما، یعنی از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و وبنگاران غیر قانونی و مغایر با موازین ملی و بین المللی بوده. واقعیت اینه که هر گامی که جهان به پیش برمی‌دارد، مسئله اطلاع رسانی اهمیت بیشتری کسب می‌کنه. این در تمام کشورها میتونیم بگیم مصداق داره. در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در کل ایران از جمله این کشورهاست.
به گزارش منابع ملی مذهبی، حکم رضا آقاخانی از فعالان ملی مذهبی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 3 سال زندان به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی. او که خرداد ماه سال 92 به مدت 45 روز بازداشت شد، با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود. 8 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق که از حدود 1 هفته پیش در پی اعتراض‌های کارگری در این شهر بازداشت شدند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند و خانواده‌هایشان می‌گویند از وضعیت آنها بی‌خبرند. کارگران بازداشت شده محمد حسن تشکری، علی محمد تشکری، کاظم کارگران، علی دهستانی، رضا خواجه‌زاده، جلیل کمالی، امیر حسین کارگران و علی صبری نام دارند. بهنام ابراهیم‌زاده دیگر فعال کارگری زندانی هم که از حدود 3 هفته پیش در اعتراض به شرایطش دست به اعتصاب قضا زده، به گفته خانواده‌اش حال جسمی نامناسبی دارد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیرقانونی به 5 سال زندان محکوم شده. نیما ابراهیم‌زاده فرزند بهنام ابراهیم‌زاده.
بابا از 13 مرداد که تو اعتصاب آزاده به این دلیل هم که توی زندان هایی از 3 و 5 انتقال داده شده بود. توی سنو هم بازاش خیلی خوب نبود. اونجا بهش فشار میبانم و مورد بازجویی قرار دادم. اونم بعد این که 4 سال تو زندان بود بازم مورد بازجویی قرار دادم. بابا به خاطر اون بازم دست اعتصاب شدن. تو 3 روز بعد اونم که انتقال دارن بعد اعتصاب به زندان رجای شهر بند 1 سالان 2.
مهدی وزیری و امیر کیان 2 نوکیش مسیحی اند که حدود 2 هفته پیش توسط ماموران امنیتی در 1 کلیسای خانگی در تهران بازداشت و به زندان قزل حصار منتقل شدند. از وضعیت پرونده و اتهام این 2 نوکیش مسیحی اطلاعی در دست نیست. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن.
اتهاماتی که بهشون معمولا زده میشه جنبه امنیتی پیدا میکنه، چون به هر حال اگرچه این افراد رو به خاطر دلایل عقیدتی و فعالیت‌های کلیساییشون چه در کلیساهای رسمی چه در کلیساهای خانگی بازداشت میکنند، اما برای اینکه توجیه قانونی هم براش پیدا میکنن بر اساس قانون مجازات اسلامی اتهامات امنیتی بهشون وارد میشه که اقدام علیه امنیت ملی با شرکت و یا تأسیس کلیساهای خانگی از جمله اونهاست. Thank you.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.